نان و نمک از نظر ما اگر نان و نمکی از نظر اصطلاحی یا کلمه از او بگیم میتونه منبع غذایی باشه، یا از طریق همی اگر ما از نظر جغرافیایی یا فرهنگ بگیم از طریق همی نان و نمک ما میتونیم فرهنگ و یا رسم رسوم غذایی خود برای کشورهای همجوار خود بشناسانیم و از طریق از این ما میتونیم یک مهمان نواز خوب باشیم برای کسایی که مهمان ما میشن و به سرزمین ما میآیند.
آقای بینشی، هم از گفتنی های امروز ما با دوستان عزیز در رابطه با موضوع نان و نمک. شما کدام گفتنی دیگه ای؟
نه، ما دیگه نمکگیری روی موج جوانی شدیم. بله. دیگه چی بگویم دیگه، از این بهتر دیگه چی بگویم
دیگه، هیچی. گمشگاه. پس بیان دیگه روزان باشین.
بچه شبهت من هستم.
خب دوستان عزیز، از شما میخواییم که در آخرین بخش ما را همراهی کنیم.
گلانه
وقتی به حضرت علی علیه السلام خبر رسید که فرماندار بصره به یک مهمانی خاص دعوت شده و او به آنجا رفته، برایش چنین نوشت: اما بعد ای پسر حنیف، و من خبر رسیده که مردی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته ای، با غذاهای رنگارنگ و ظرفهای پر از طعام که به سویت آورده می شده پذیراییت کرده اند. خیال نمی کردم مهمان شدن به سفره قومی را قبول کنی که محتاجشان را به جفا می رانند و توانگرشان را به مهمانی می خوانند. و لقمه‌ای که بران دندان می گذاری دقت کن، لقمه‌ای را که حلال و حرامش بر تو روشن نیست بیرون افکن، و آنچه را می دانی از راه‌های حلال به دست آمده بخور. معلومت باد که هر مأمومی را امامی است که به او اقتدا می کند و از نور علمش بهره می گیرد. آگاه باش امام شما از تمام دنیایش و دو جامعه کهنه و از خوراکش و دو قرص نان قناعت نموده است.
دوستان جوان، خیلی تشکر که امروز در برنامه خودتان روی موج جوانی با ما بودیم و همچنین از شما آقای بینش که مهمان امروز ما بودیم.
تشکر. ما از شما و از شنونده عزیز سپاسگزاریم. انشالله که خوب باشن. خدایا رو نگهدارشون.
مراقب سلامتی خودتان باشین. خدا نگهدار.
سلیمان پیامبر گفتند: آب حیات در اختیار توست، میخواهی بنوش. سلیمان با بوتیمار در این باب مشورت کرد و بوتیمار عرض کرد: اگر فرزندان و دوستان هم از این آب بهره ای داشته باشند چه بهتر، وگرنه چه ثمر دارد این زندگی که هر چهار روزی فراق و مرگ یکی از عزیزان را دیدن. بگو به خضر که از عمر جاودانه تو را چه حاصل است به جز مرگ دوستان دیدن. انشالله که شما همراهان نازنین ما عمرهای طولانی توام با سلامت و خیر و برکت داشته باشین در کنار عزیزانتان. و اما اگر اهل فضای مجازی هستین میتونین در این نشانی ها رادیو دری را دنبال کنن twitter.com/parstoday_dari، در فیسبوک به این نشانی www.facebook.com/radiodari و اینستاگرام www.instagram.com/parstoday_dari/ و در نشانی آپارات www.aparat.com/parstoday_dari. اگر نقد و نظری هم دارین میتونین از طریق شماره پیامگیر برنامه ها با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در این نشانی در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
درخواست رئیس جمهوری افغانستان از طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: حرکت دولت در چارچوب توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. و تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بر لغو همه تحریم‌های ضد ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهوری افغانستان پایان جنگ و درگیری در این کشور را از طرف گروه طالبان خواستار شد. محمد اشرف غنی امروز در همایشی از طریق مجازی از گروه طالبان خواست تا در لوی جرگه حضور یابد، خواسته ها و مطالبات خود را از این طریق با مردم افغانستان در میان بگذارد و با کنار گذاشتن سلاح و خشونت به راه حل صلح آمیز بیندیشد. رئیس جمهوری افغانستان گفت و منظور جلوگیری از بازگشت دوباره گروه طالبان به جنگ پس از برقراری صلح باید با این گروه یک میثاق ملی امضا شود. غنی افزود دولت و مردم افغانستان صلح پایدار می‌خواهند و قانون اساسی این کشور مبنای مشروعیت صلح است. رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر بر انتقال قدرت از طریق انتخابات تاکید کرد و گفت تعهد ما این است که قدرت را از طریق اراده شما مردم و جانشین‌های انتخاباتی خود انتقال دهیم. دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است به منظور پایان جنگ و درگیری در این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه شرکت کنند. درگیری بین نیروهای دولتی و گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شدت یافته است. این در حالی است که گروه طالبان ناکامی طرح‌های مختلف در افغانستان را ناشی از ارزش‌ها و معیارهای بیگانگان دانست. با گزارش خبرگزاری تسنیم، گروه طالبان امروز در آستانه نشست استانبول ترکیه درباره افغانستان اعلام کرد: ناکامی استراتژی‌ها و طرح‌های مختلف در افغانستان به این دلیل است که نسخه‌های بر اساس ارزش‌ها و معیارهای بیگانگان و استعمارگران تهیه شده و ارتباطی با واقعیت‌های این کشور نداشته است. در بیانیه گروه طالبان آمده است: این طرح‌ها باید بر اساس واقعیت‌های دینی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان و مردم این کشور تدوین شود. 52 عضو دیگر گروه طالبان در جدیدترین عملیات اردوی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد این 52 عضو گروه طالبان در عملیات زمینی و هوایی اردوی افغانستان در ولایت سمنگان، زابل، اروزگان، قندهار و ننگرهار کشته شدند. این عملیات 24 عضو دیگر طالبان هم زخمی شدند. مردم افغانستان خواهان برقراری آتش‌بس در ماه مبارک رمضان در این کشور شدند. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
در حالی که جنگ در شماری از مناطق افغانستان شدت یافته، مردم خواهان آتش‌بس حداقل در ماه مبارک رمضان هستند. طی یک هفته اخیر حدود 107 تن در این نبردها و عملیات ها کشته شده که 79 تن آنها را نظامیان تشکیل می دهد و همچنان حدود 110 تن زخمی گردیده که 57 تن آنها غیر نظامی هستند. مقامات دولتی مدعی هستند که چند برابر برای طالبان آسیب وارد گردیده است. اما در این حالی که جنگ ها شدت یافته، مردم از طرفین جنگ می خواهند تا آتش بس نمایند. حشمت الله یک تن از باشندگان کابل:
خواست ما از طرفین جنگی است که یک سال سراسری را پیش بگرن و قطع خونریزی و جنگ شود.
همچنان منصف، عضو مجلس صنایع افغانستان، از هر دو طرف طالبان و نیروهای دولتی می خواهد که حداقل در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند تا مردم بتوانند با آرامی روزه رمضان را بگیرند.
باید آتش بس کنند و جنگ ها را قطع بکنند و بگذارند که مردم مسلمان افغانستان همین ماه مبارک رمضان را به شکل درست اساسیش روزه ازیر کس پیش ببرند.
در حالی که مردم خواهان آتش بس هستند، طالبان و دولت افغانستان میگویند تا هنوز در این راستا برنامه‌ای ندارند. حیات الله حیات، سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان، مدعی است که طالبان برنامه‌ای برای سال ندارند و جنگ ها را شدت بخشیدند.
متاسفانه طالبان سر سال عقیده ندارند. در اکثریت ولایت های افغانستان متاسفانه خشونت زیاد کرده.
جنگ ها در حال شدت یافته که از یک سو ماه مبارک رمضان فرا رسیده و از سوی دیگر رایزنی ها برای نشست استانبول در خصوص صلح افغانستان افزایش یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. به ادامه خبرها توجه بفرمایید. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد حرکت دولت در چارچوب توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در 216 جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت شعار جهش تولید در سال گذشته نیز با اهتمام بر اتمام پروژه ها در موعد مقرر و مطابق برنامه ریزی ها تحقق یافت. روحانی افسود در چارچوب تاکید و توصیه های رهبر معظم انقلاب اسلامی، همه دستگاه ها باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند و این دولت تا آخرین روز فعالیت و مسئولیت خود این موضوع را سر لوحه کار خود قرار داده است. روحانی تاکید کرد در سال جاری که سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت و این است تا موانع رشد را مرتفع سازد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران خواست مجلس را لغو همه تحریم‌های ضد ایرانی دانست. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس درباره خط قرمز مجلس شورای اسلامی در قبال مذاکرات هسته‌ای در وین گفت خواست نمایندگان پارلمان لغو همه تحریم ها و سپس راستی آزمایی آن است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون ضد ملت ایران تحریم وضع کرده است، افزود پس از لغو تحریم ها و راستی آزمایی آن، برگشت آمریکا با برجام امکان پذیر است. نیکزاد با بیان اینکه آمریکا دولتی جنایتکار بوده و دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی را هم تهدید می‌کند گفت آمریکایی‌ها در حرف و عمل صادق نیستند و به منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام از جمله فروش نفت و صادرات فلزات توجه نکردند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد آمریکا باید بیش از 1600 مورد تحریمی که در سال‌های اخیر ضد ملت مظلوم ایران اعمال کرده لغو کند و این موضع شفاف ایران است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد وزارت دفاع برای تحقق کامل شعار سال ظرفیت بالایی دارد. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز با حضور در جمع کارکنان و مدیران ستاد وزارت دفاع با صورت ویدیو کنفرانس گفت رهبر معظم انقلاب اسلامی برای سال جدید شعار تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها را انتخاب کردند تا اهمیت رونق تولید را یادآوری کنند. امیر سرتیب حاتمی افسود در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرفیت های بالا و متمایزی برای تحقق این شعار و برکت انقلاب اسلامی وجود دارد. با گفته وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، سال 1400 سال شکوفایی و پیشرفت‌های توأمان در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به ویژه در صنعت دفاعی خواهد بود. امیر سرتیب حاتمی افسود در سال 1400 باید به طور خاص و ویژه از تولید و تولید کننده و کارآفرینان حمایت و پشتیبانی شود. صدراعظم کره جنوبی برای دیدار و رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شد. چانگ سیاکیون صدراعظم کره جنوبی برای دیدار 3 روزه از ایران امروز وارد تهران شد و مورد استقبال محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران قرار گرفت. قرار است صدراعظم کره جنوبی در این سفر با اسحاق جهانگیری معاون و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پیشتر درباره این سفر گفت انتظار داریم صدر اعظم کره جنوبی که عازم ایران است راه حل‌هایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران در کره جنوبی ارائه دهد. خطیب‌زاده افزود این موضوع روابط دو جانبه ایران و کره جنوبی را شدیداً تحت تأثیر خود قرار داده است. نفتکش کره ای که چند پیش به خاطر تخلف محیط زیستی در آب‌های ایران توقیف شده بود نیز روز جمعه با دستور داستانی آزاد شد. مشاور امنیت ملی عراق با منظور دیدار و گفتگو با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به تهران سفر می کند. قاسم محمد جلال العرجی مشاور امنیت ملی عراق با دعوت رسمی علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران فردا در رأس هیئتی به تهران سفر می کند. مشاور امنیت ملی عراق قرار است این سفر با شمخانی درباره موضوعات دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد قطعی برق علت حادثه در تاسیسات هسته‌ای نطنز بوده است. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به رخداد واقع شده در تاسیسات هسته‌ای نطنز گفت در بخشی از قسمت‌های برق مجتمع شهید احمدی روشن قطع برق روی داده و حادثه‌ای اتفاق افتاده است که این امر در دست بررسی است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران افزود اطلاعات کافی درباره خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز وجود ندارد. کمالوندی افزود هنوز علت قطعی برق مشخص نشده است و باید بررسی کنیم اما هیچ تلفات و مشکل خاصی روی نداده و این حادثه در دست بررسی است که متعاقباً اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران پیشتر از وقوع حادثه در مجتمع شهید احمدی روشن در شهر نطنز خبر داده بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی نوشت حقیقت تلخ این است که فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است. شورای سردبیری روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یادداشتی با عنوان فشار حداکثر علیه ایران شکست خورده است نوشت بازگشت به توافق هسته‌ای اولین گام برای خارج شدن از این باتلاق است. این روزنامه آورده است اکنون فرصت اندکی برای ایران و ایالات متحده برای بازگشت به اصول برنامه جامع اقدام مشترک که حامیان و منتقدان آن را توافق هسته‌ای ایران می‌خوانند وجود دارند. نیویورک تایمز با بیان این که در مقطع کنونی روی کرده تندروانه با عقل سلیم جور در نمی‌آید نوشت اگر آمریکا پایبندی به توافق اول را نپذیرفت چرا باید ایران به توافق دوم اعتماد کند؟ در ادامه یادداشت سردبیری نیویورک تایمز آمده است حقیقت تلخ این است که تحریم‌های فشار حداکثری پایدار نیستند. این تحریم‌ها رفتار ایران را بهبود نداد بلکه عکس عمل کرد. ایران برای تنبیه ایالات متحده به دلیل عدم پایبندیش به توافق نقض تعهدات تنظیم شدهش را به اجرا در آورد تا به واشنگتن یادآوری کند دنیا بدون توافق هسته‌ای ایران چگونه است. شورای سردبیری این روزنامه آمریکایی در پایان هشدار داد در ماه می اگر توافق هسته‌ای احیا نشود، بازرسان بین‌المللی از مشاهده آنچه در مکان‌های هسته‌ای ایران رخ می‌دهد بی‌نصیب خواهند ماند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. درخواست رئیس جمهوری افغانستان از طالبان برای پایان جنگ و درگیری در این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: حرکت دولت در چارچوب توصیه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. و تأکید مجلس شورای اسلامی ایران بر لغو همه تحریم‌های ضد ایرانی. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در آستانه نشست صلح استانبول و خروج نیروهای خارجی از این کشور با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان دیدار کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در یک هفته برای دومین بار به کابل سفر کرد تا درباره صلح این کشور برای زنی‌هایش ادامه دهد. وی دیروز در دیدارهای جداگانه‌ای با غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در کابل دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اظهار داشت که در این دیدار درباره روند صلح و آمادگی برای نشست صلح استانبول تبادل نظر صورت گرفت. پیرامون این موضوع در ابتدا دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای شجاعی با تاج‌الدین نوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان را شنونده باشید.
دقیقاً گرچه آقای خلیلزاد سفرهای زیادی در قسمت صلح بر افغانستان داشت و تا اکنون نتایجی را که مردم افغانستان در انتظارش بودند و اون نتایج نرسیدیم و مردم هم تقریبا از این نشستها تا حدی خسته و ناراحت هستند، ولی با آن هم مسئله آمدن خلیلزاد این بار به کابل چند تا موضوعی را در قبال داره. یکی هم این که شما در جریان هستین که یک طرحی هم از طرف امریکایی ها برای حکومت مشارکتی و یا هم دولت مشارکتی است که با مقامات افغان در اینجا گفتگوهای خود را و رایزنی های خود را انجام خواهد داد. و موضوع دوم مسئله نشست قطر و اهمیت از او برای امریکایی ها، بدون شک چون مسائل اونجا نهفته هست که امریکایی ها می خواهند که حداقل در این نشست با نتایجی که در انتظار دارن و می خواهند به همون نتایج برسند که یکی از اون اهداف شما هم در جریان هستین که تا ماه می طبق یمو موافقتنامه‌ای که امریکا با طالبان امضا کرده باید نیروهای خارجی و یا هم نیروهای امریکایی از افغانستان برآید و این فرصت زمانی هم برشان یک اهمیتی ویژه‌ای را داره که بسیار کم هست و در استانبول بتانند یک قسمت مهمی قضیه افغانستان را اونجا جمع بکنند و دست پیدا بکنند به یک صلحی که مردم افغانستان، ولی اینجا دیدگاه ها خیلی ها متفاوت است نسبت به این قضیه. و چون استانبول از لحاظ شما هم در جریان هستند که از لحاظ تاریخی و از لحاظ روابط دیرینه افغانستان و ترکیه و از لحاظ روابط مذهبی خیلی مشترکات فراوانی را دارد و این همه شاید امریکایی ها را بیشتر جلب توجه ساخته باشه که نشست استانبول یک نشست خیلی با اهمیتی برای از اونها باشه و از این جاوی ها بتوانن بر قضیه جنجال افغانستان در این مدت زمانی که آمدن از رای نظامی حل نشده از رای گفتمان و از رای مذاکرات او را حل بسازن. البته با این که دیدگاه ها و نظریاتی هم وجود دارد که آیا این نشست پیامدهایی را که از این نشست بیرون می آید امریکایی ها به دست خواهد آوردن و یا هم انتظاری را که مردم دارند از این نشست او به دست خواهد آمد، یعنی سوالات است که شاید با گذشت زمان پاسخ شه پیدا بکنیم. ولی از این لحاظ خیلی این موضوع برای امریکایی ها حائز اهمیت است.
جناب آقای نوری، زلمه خلیلزاد دیروز دیدارهای جداگانه با آقای عبدالله در سپیدار و اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان داشته. چقدر حالا ارگ ریاست جمهوری و شخص آقای غنی و شورای عالی صلح بر ریاست آقای عبدالله آمادگی حضور پررنگ را در نشست استانبول دارند به نظر شما؟
خب گرچه اینجا هم اختلافات میانی البته اقشار و یا هم احزاب و ارک و سپیدار هم در قضیه صلح هست، بدون شک این همه چالش ها وجود دارد، ولی با آن هم از طرفین علاقمندی های دیده شده و علاقمندی های برای حضورشان در نشست استانبول دیده می شود. مهمترین چیزی که اینجا قابل بحث است مسئله توحید دیدگاه و نظریات و طرح‌هایی است که در قسمت نشست استانبول و موضوعات قابل بحث در اونجاست که اگر بتوانند مقامات افغان هر که ریاست جمهوری جمع رهبری شورای عالی مصالحه ملی به اگر دست پیدا بکنن، به نظر ما خیلی یا باز به یک رنگ و بوی بالاتری در اونجا شرکت میکنن و ممکن حرفه های خوبی هم اونجا بتوانند که به نمایندگی مردم افغانستان را بکنن. در صورتی عدم توافق این دیدگاه ها و طرح ها باز آنقدر نتیجه را که مردم افغانستان منتظرش است و ما ها منتظر هستیم، ما فکر نمیکنم که به اون نتیجه باز دست پیدا بکنیم و ممکن این نشست هم در نمای خود باز باقی بمانه.
پیشبینی شما این است که احتمال شکست مذاکرات وجود داره؟
بدون شک چالش های فراراه هست، چرا که شما هم در جریان هستین تا اکنون طالبا هیچ نوع آمادگی خود را برای این مذاکرات نه هم تعدیل زمانی را تعیین کردن و نه هم کدام طرحی را در راستا به نشر سپاریدن. این هم خودش یک نگرانی هست که آیا به این زمان مشخص شده طالبا می توانند مشارکت بکنند یا خیر. چنین چیزی تا هنوز از طرف طالبا یک چراغ سبزی نشان داده نشده است که در صورت عدم حضوری از اونا بدون شک خودش یک شکست واضح هست برای نشست استانبول که طرف مقابل آماده گفتمان و آماده نشست نبوده باشه، خب از اونجا هم مسائل مورد بحث قرار نمی گیره و اساسی هم یک موضوعی هست که قابل نگرانی هست و اگر در صورتی هم که طالبان آمادگی خود را ابراز بکنن و شرکت بکنن، باز هم مسائل قابل بحث است که این مسائل به یک موافقه و به یک توافق جمعی میرسد یا خیر. نگرانی ها طبعا وجود داره. بله
بله، گفتگوی همکارم آقای شجاعی بود با تاج الدین نوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای قریشی، خبرنگار ما در کابل، هم پیرامون این موضوع گفتگوی داشته است با رحمت الله بیژنپور، تحلیلگر و کارشناس مسائل افغانستان.
محترم رحمت الله بیژنپور، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، خلیلزاد از کابل دیدار کرده و پیرامون صلح استانبول با مقامات و شخصیت‌های سیاسی افغانستان صحبت داشته. نگاه شما به این دیدارها و سفر چیست و به نظر شما کدام مسائل در نشست استانبول مطرح خواهد شد؟
سلام عرض میکنم. نشست استانبول یا روند گفتگوهای صلح افغانستان استانبول در حقیقت فرصتی مهمی است که هم نسبت افغانستان با خودش در به اصطلاح داخل، هم رابطه افغانستان با اطرافیان و کشورهای منطقه در یک اجماع سیاسی و هم مناسبات افغانستان با جامعه جهانی را در رابطه با تروریسم و جنجال‌های بزرگ جهانی تعیین خواهد کرد. در این فرصت مسلماً بحث اول ضرورت برگشتاندن امنیت و ثبات و صلح در افغانستان است که میکانیزم او را در حقیقت به صورت کلی در یک به اصطلاح برشماری شتابان نشان خواهند داد. بعد یک بحثی در رابطه با مسئله نظام و ساختاری که سزاوار وضعیت کنونی افغانستان باشه بحث خواهد شد بر انسجام مردم، و از اینا گذشته مسئله جلب حمایت کشورها و همکاران بین‌المللی از افغانستان برای تأمین ثبات.
برای پایان ماموریت آمریکایی ها به اساس توافقنامه دوحه زمان زیاد نمانده. اگر آمریکایی ها شتاب زده بیرون شوند، نتایج خروج به نظر شما چه خواهد بود؟
چون اگر آقای بایدن سعی بر این بکنه که خودش از این مخمصه بیرون کنه و بعد افغانستان را در وسط این بحران رها کنه، طبیعتا آمریکا دچار آشفتگی زیاده خواهد شد. اول یک به اصطلاح روحیه بیزاری از همکاری آمریکا در سطح جهان با وجود خواهد آمد. دوم افغانستان عقده‌ای خواهد شد در رابطه با مسئله حمایت‌های بین‌المللی و زمینه رشد نیروهای تروریستی تقویت خواهد شد، و سوم اینکه آمریکایی ها به این سادگی از افغانستان بیرون نخواهند شد.
پس بفرمایید که آمریکایی ها در استانبول دنبال چی هستند؟
آمریکایی ها به دنبال یک توجیه و به اصطلاح تعریفی وضعیت و در واقع دریافت پیشنهاد تمدید زمان اقامتشان در افغانستان و موجودیت قوتهایشان در افغانستان خواهند بود. این قوت ها ممکن است کم باشند، اما به هر حال در عرصه اپراتیفی و استخبارات، در زمینه های تخصص و همکاری های نظامی و در زمینه مشورت و مدیریت و بازسازی و مسائل پیشرفت افغانستان نیرو لازم است. این نیروها طبیعتاً جمعاً در مجموع مزایل 10,000 نفر در بر خواهد گرفت که هم آمریکایی ها و هم همکارانشان در افغانستان باقی خواهند ماند، و نشست ترکیه زمینه برای مطالعه دقیقی این ضرورت و توجیه و تفسیری سیاسی و به اصطلاح اداری این مسئله در افغانستان است.
و اما با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبری هم با شما هستیم. مرز گمرکی اسلام قلعه در شمال غرب افغانستان بازگشایی شد. سخنگوی والی هرات افغانستان گفت با سفر هیئتی از کابل به هرات و دیدار با والی این ولایت و هیئت معترضان، اعتراضات یک هفته یک کامیون داران پایان یافت و مرز گمرکی اسلام قلعه فعالیت‌های خود را بار دیگر از سر گرفت. جیلانی فرهاد دیروز گفت معترضان پس از دیدار و گفتگو با هیئت اعزامی مجلس و نماینده وزارت مالیه از کابل و دادن وعده به آنها برای کمک به آسیب دیدگان حادثه آتش سوزی اخیر در گمرک اسلام قلعه، چادرهای تحصن خود را برچیدن و روند انتقال کالاها از این گمرک مرزی از سر گرفته شد. با آتش کشیدن یک موتر متعلق به شاروالی مزار شریف از سوی کسبه در اعتراض به جمع‌آوری غرفه‌های دستفروشان در سرک مندوی یا ترابار در مرکز این شهر، عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری است.
جمع‌آوری دکه یا غرفه‌های کسبه‌کاران از سوی شهرداری مزار شریف به خشونت گرایید و یک موتر متعلق به این اداره از سوی معترضین خشمگین به آتش کشیده شد. صبح امروز زمانی که شهرداری شهر مزار شریف اقدام به جمع‌آوری غرفه‌های دست فروشان در جاده مندوی یا تربار در مرکز این شهر نمود، این اقدام خشم کسبکاران را برانگیخت و باعث خشونت‌های فیزیکی گردید. به گفته شاهدان عینی زمانی که شهرداری شهر مزار شریف برای جمع‌آوری غرفه‌های کسبکاران به زور متوسل شد، دست فروشان نیز واکنش نشان داد، بالای کارمندان شهرداری و نیروهای امنیتی یورش بردند. در این تقابل معترضین به اقدام شهرداری بالای یک موتر متعلق به این اداره که در تخریب محل کسب غرفه‌داران از آن کار گرفته میشد حمله‌ور شده و آن را به آتش کشیدند. پس از آن که خشونت‌ها افزایش یافت، نیروهای امنیتی ولایت بلخ وارد عمل شده، ضمن به دست گرفتن کنترل اوضاع 15 تن از افرادی که در اعمال خشونت علیه کارمندان شهرداری و بی‌نظمی شهر دست داشتند را دستگیر و بازداشت نمودند. عادل شاه عادل سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت بلخ هم ضمن تایید وقوع این رویداد بازداشت تعداد از معترضین و عاملان بی‌نظمی امروز را تایید کرده است. همچنان برخی از شاهدان عینی بر رادیو دری گفتند که برخی از حمله کنندگان بالای کارمندان شهرداری سلاح گرم داشتند و در دستان تعداد دیگر هم کارد و چاقو دیده می شد. اما در پی دخالت نیروهای پلیس و شلیک هوایی که جهت پراکنده نمودن مردم از سوی نیروها صورت گرفت، وضعیت آرام شد و کسبکاران معترض هم از ادامه اعتراضاتشان دست کشیده از محل پراکنده شدند. مقامات حکومتی ولایت بلخ از جمله دو معاون والی این ولایت در محل رویداد حضور یافتند و ضمن دعوت مردم به آرامش از شهرداری مزار شریف و کسبکاران معترض خواستند که مشکلات به وجود آمده و مشکل رفع سد معبر را با تفاهم و گفتگو حل و فصل نمایند. گفتنی است که در پی خشونت پیش آمده، امروز بازار مندوی مزار شریف که بزرگترین مرکز خرید و فروش مواد غذایی و سایر مایحتاج مردم می باشد، تعطیل گردید. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
تیم فوتبال فولاد خوزستان ایران موفق شد با برتری قاطع برابر العین امارات جواز حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 را به دست آورد. دیشب در آخرین دیدار مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال فولاد خوزستان ایران در استادیوم پرنس فیصل بن فهد شهر ریاض به مسافه العین امارات رفت که این دیدار در نهایت با برتری 4-0 نماینده ایران خاتمه یافت. گل‌های فوتبال در این بازی عادل هردانی در دقیقه 41، لوسیانو پریرا در دقایق 47 و 87 و آیاندا پاتوسی در دقیقه 55 به ثمر رساندند. فولاد خوزستان با پیروزی در این دیدار راهی گروه چهارم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا شد. فولاد در گروه چهارم این رقابت‌ها با تیم‌های النصر عربستان، اسد قطر و الوحدات اردن دیدار می‌کند. مسابقات این گروه به میزبانی عربستان برگزار می شود. امیر محمد یزدانی در مرحله نیمه نهایی وزن 65 کیلوگرم پیکارهای گزینشی المپیک در قزاقستان با برتری مقابل حریف بحرینی ضمن کسب سهمیه المپیک به فینال راه یافت. رقابت‌های کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا امروز در شهر آلماتی کشور قزاقستان در حال برگزاری است. یزدانی در دیدار فینال ارنازار اکمالتایوف از قرقیزستان را پیش رو دارد. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 258 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته، تعداد جانباختگان این ویروس در ایران به 64490 نفر رسیده است. سیما سادات لاری گفت مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 2,070,141 نفر رسیده است. لاری افزود تا کنون 1,710,974 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها رخصت شده اند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورها تا کنون بیش از 136 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,940,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی کرونا کوو برکت گفت مرحله سوم یا آخر تست انسانی واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت تا دو هفته آینده آغاز می شود. محمد رضا صالحی افزود مرحله دوم تست انسانی این محصول فناوران ادامه پیدا می کند و در میانه های این مرحله فاز سوم کارآزمایی نخستین واکسن ایرانی کرونا شروع خواهد شد. صالحی با بیان این که تا کنون 182 داوطلب واکسن مرحله دوم تست انسانی واکسن ایرانی کوو ایران برکت را دریافت کردن گفت به احتمال فراوان ظرف چند روز آینده تزریق اول این مرحله به پایان می رسد. مجری مطالعات بالینی واکسن ایرانی برکت تعداد داوطلبان مرحله سوم کارآزمایی بالینی این واکسن را 20,000 نفر اعلام کرد و گفت این مرحله به احتمال فراوان از ماه آینده در 6 شهر با طور همزمان برگزار خواهد شد. در آستانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مراکز، نهادها و گروه‌های اسلامی مستقر در بریتانیا بار دیگر پویش تحریم خرماهای تولید شده در سرزمین‌های اشغالی را براه انداخته و از مسلمانان خواستند تا در خرید این محصول دقت عمل بیشتری به خرج دهند. سازمان دوستان مسجد الاقصی با صدور بیانیه در این زمینه هشدار داد که خرید خرماهای اسرائیلی با تداوم اشغالگری‌های غیرقانونی فلسطین کمک می‌کند. این بیانیه می‌افزاید افطار با خرماهای اسرائیلی مغایر عدالت و انصافی است که مسلمانان در ماه مبارک رمضان به آن تمسک می‌جویند. در این بیانیه از مسلمانان خواسته شده تا محل تولید خرماهای خریداری شده را بررسی و مطمئن شوند که محصول سرزمین‌های اشغالی نیست. سازمان دوستان مسجد الاقصی یادآور شد که سرزمین‌های اشغالی مکانی است که رژیم اشغالگر قدس با توسل به زور و خشونت ملت در یک قرن گذشته فلسطینیان را آواره کرده‌اند. از مسلمانان همچنین خواسته شده تا با وزارت امور خارجه بریتانیا مکاتبه کرده و بخواهند که فروش محصولات تولید شده در سرزمین‌های اشغالی را تحریم کند. جمهوری اسلامی ایران در ولایت ننگرهار یک مکتب و یک مرکز صحی تأسیس می کند. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در سفرش به شهر جلال آباد و نشست با ضیاءالحق مرخیل والی ننگرهار گفت کشورش در نظر دارد تا در کنار سرمایه گذاری در سکتورهای زراعت، معادن، مالداری و انرژی برق یک مکتب و یک مرکز صحی را نیز در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار تأسیس نماید. سفیر جمهوری اسلامی ایران افزود این مرکز صحی مخصوص تداوی کودکان خواهد بود. ضیاءالحق مرخیل والی ننگرهار ضمن قدردانی از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان و اینکه این کشور از دستاوردهای بی‌ساری مردم افغانستان حمایت می‌نماید، ابراز قدردانی نموده و گفت سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در رشد و توسعه این منطقه و همچنان اشتغال‌زایی مؤثر واقع گردد. اما در این خصوص دعوت میکنم مصاحبه همکارم آصف شینوایی را شنونده باشید با محترم بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان.
جناب آقای بهادر امینیان سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در کابل، از اینکه وقتتان را برای مصاحبه گذاشتید تشکر میکنم. اجازه بفرمایید تصوراتم را مطرح بکنم. در ابتدا اگر از هدف سفرتان به شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار که در حقیقت مرکز حوزه شرق افغانستان شمرده می شود با ما بگوین.
به هر حال این منطقه برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی داره. روابط با برادران پشتو همیشه جزء اولویت های جمهوری اسلامی ایران هست. این منطقه هم از لحاظ فرهنگی، تمدنی، هم از لحاظ تاریخی، از لحاظ اقتصادی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اینکه ما بتونیم با این منطقه ارتباطات خوبی داشته باشیم و با مردم این منطقه، مردم خوب این منطقه ارتباط داشته باشیم و بتونیم روابط تاریخی، فرهنگی، تمدنی که قبلا در طول تاریخ داشتیم و دوباره احیا بکنیم و همینطور با توجه به اینکه این منطقه یکی از مراکز و قطب‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی افغانستان هست، شناخت بیشتر از این منطقه، ارتباط بیشتر با این منطقه، ارتباط و بخش خصوصی جزء اولویت‌های جمهوری اسلامی ایران است.
مردم حوزه شرق به این باور هستند که این منطقه به گفته آنان خیلی مهم و دارای اهمیت استراتژیک. از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در رسای مختلف به خصوص بورسیه‌های تحصیلی و کارهای عمرانی به دور مانده است. پاسخ شما چی است؟
ممکنه حالا به خاطر بعد مسافت، دوری و مسائل امنیتی ایران حضور کمرنگ‌تری داشته باشه، ولی امروز من به مقامای ننگرهار، به خصوص دانشگاه و بخش خصوصی گفتم که جمهوری اسلامی ایران آماده است که تمام ارتباطات و امکاناتی که هست رو در اختیار اونها هم قرار بده، هم از لحاظ بورسیه تحصیلی و هم سایر برنامه ها، و امیدواریم که بتونیم در این زمینه اگر قبلا کمبودی بوده یا کمکاری بوده رو جبران بکنیم.
برنامه های برای کمک به مردم این حوزه در نظر است؟ از سوی دیگر مواقع بیشتری برای سرمایه گذاری در بخش های معدن و انرژی آفتابی و همچنان کشاورزی برای تجار ایرانی وجود دارد. آیا شما در خصوص تشویق و ترغیب تجار و سرمایه‌گذار ایرانی به این منطقه کمک میکنه؟
ما برنامه‌هایی داریم برای توسعه همکاری‌های اقتصادی به خصوص در بخش خصوصی هم در افغانستان هم ایران. در ماه‌های اخیر چند تا کمپانی از ایران در مسائل کشاورزی اومدن منطقه ننگرهار رو بازدید کردند. ما همینطور در عرضه انرژی پیشنهادهایی رو داشتیم که امروز به بخش خصوصی ارائه دادیم و آمادگی داریم که در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم و بخش خصوصی ایران هم تو این زمینه آماده سرمایه گذاری.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
لحظات ملکوتی اذان مغرب با شهر کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
انشالله قبول بشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند. ما همچنان با نشرات رادیو دری از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم. کلامی فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق، این عبارتیه که در مورد نهج البلاغه به کار رفته. دعوت میکنم در این لحظه با برنامه نشان راه همراه شوید.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
نشان راه. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه نشان راه از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با شما هستیم. عزیزان، گاهی در جامعه فتنه ای ایجاد می شود و حق و باطل چنان در هم آمیخته می شوند که تنها اهل علم و ایمان و بصیرت می توانند حق را از باطل تمییز دهند و حق را یاری نمایند. در حکمت 15 نهج البلاغه امام علی علیه السلام یک نمونه از بی بصیرتی انسانها را که بعضن از بزرگان جامعه اسلامی بوده یادآوری می کنند. امام به این 4 تن که یکی از آنان سعد ابن ابی وقاص بود فرمود: شما چرا نشسته اید و به جهاد نمی آیید؟ گفت: من شک دارم که این جهاد درست باشد، چرا که می بایست با مسلمانان و یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بجنگیم. اگر می توانی شمشیری به من ده که فقط کافران را بکشد و به اهل ایمان ضربه نزند، آنگاه من همراه شما می آیم. این کلام حکایت از فتنه و عدم تشخیص حق از باطل می نماید. امام با آنان فرمودند: برخیزید و به خانه های خود بروید که دیگران را به شک و تردید مبتلا نکنید. پس از خروج آنان از جمع مسلمانان، امام فرمودند: هر گرفتار در فتنه‌ای در خور عتاب نیست. امام امام علی علیه السلام بر حسب وظیفه و در دفاع از مردم بصره حکم جهاد دادند. همه مردم آماده جهاد شدند بجز 4 نفر از بزرگان جامعه اسلامی، در حالی که انتظار می رفت آنان از سایر مردم جلوتر باشند تا اگر شک و تردیدی در بین توده های مردم باشد آنان روشنگری کنند. از برنامه نشان راه با شما خوبان هستیم. در این قسمت حجت الاسلام فیض‌آبادی، کارشناس مسائل مذهبی، در مورد فضایل اخلاقی در نهج البلاغه صحبت می کنند. با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. موضوع ما فضایل اخلاقی در نهج البلاغه بود. بعضی وقتا این فضایل اخلاقی که ما داریم علاوه بر اینکه به درد خودمون میخوره، جامعه رو درست میکنه، دنیا رو درست میکنه و تأثیر رو دین داره. دینی که دنیا رو میخواد تکون بده. و یا این رذائلی که گاهی وقتا ما مرتکب میشیم، خود ما رو که خراب میکنه، خانواده ما رو داغون میکنه، جامعه رو آسیب میزنه، دنیا رو هم به هم میریزه. امام علی علیه السلام به جابر بن عبدالله انصاری فرمودن یا جابر، قوام الدین و دنیا بربه. اگه میخوای دینت درست باشه، دنیات هم استوار باشه، هر دوتا 4 تا عنصر ما نیاز داریم. عالم مستعمل علمه، عالمی که به علم خود عمل کنه. آقا اگه علم داری عمل کن. از نظر علمی آدم ها 2 دستن. از نظر علمی بعضی یا عالمن بعضی یا عالم نیستن. عالم مستعمل علمه، علمشو عمل کنه. آقا شما میدونی غیبت بده، خب نکن. شما میدونی کمک کردن به دیگران خوبه، خب کمک کنیم. ما تمام اینا رو ما میدونیم، عمل بکنیم. 2 جاهلن لا یستن که فعن یتعلم. بعضی ها نمیدونن، جاهلن، خب بره یاد بگیره. این روحیه رو ما داشته باشیم که هر چیزی رو بلد نیستیم بریم از بقیه بپرسیم یاد بگیریم. آقا بچه من با خواهرش یک سری درگیری دعوا داره، خجالت نکشم برم مشاوره، برم بپرسم. ما یه بحرانی که الان تو جامعه داریم متاسفانه، بسیاری از خانم ها میان پهلو ما مشاوره، میگیم آقا تو بیار، میگه اگر به آقام بگم بریم مشاوره طلاق ما میده. میگه من خودم میفهمم و نیاز به مشاور ندارم، میگه من دیوونم. ببین اگه میخواد دنیا درست بشه، دین درست بشه، علم داری عمل کن. اگرم چیزی رو نمیدونی شجاعانه مردانه برو بپرس، چی اشکال داره. نکته 2 بحث ثروت و جواد لا یبخل به معروفه. آقا آدم اگه ثروتمنده بخیل نباشه، ببخشه کسانی که دارن دست بقیه رو بگیرن. قدیما یه فرهنگ خیلی خوبی تو روستاها بود، خب روستا خودکفان، نخود دارن، ماش دارن، لوبیا دارن، شیره انگور دارن، کشمش دارن، هندونه دارن، خربوزه، پیاز، سیب زمینی. اینا وقتی اقوامشون از شهرستان میامدن برمیگشتن، خلاصه یه ساگ میذاشتن نخود و لوبیا و سیب زمینی و پیاز و سیر و هر چی داشت، کمک میکردن برای اینها. این روحیه باید بشه تو جامعه ما، آدمهایی که دارن همیشه بخشنده باشن. و 4 فقیری که آخرت خودشو به دنیا نفروشه. آقا اونی که فقیره دنبال گناه دیگه نره، چون بعضیا فقیرن نادارن، میگم آقای کارو نکن، میگه چیه بعد دیوار مردم برم بالا. یعنی چی؟ وضعیت اقتصادی اگر خرابه مقاومت کن، صبور باش، قناعت کن. ما چه بسا داشتیم در زندگی حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما، گاهی وقتا غذا نمیخوردن چون نداشتن. امام علیه السلام میامد میپرسید زهرا بچه‌ها چی خوردن، میفرمود غذا نداریم. ما از این روایت ها خیلی زیاد داریم. پس یه بار دیگه من روایت رو خوب دقت کنید براتون بگم. اگر ما میخوام دینمون و دنیامون رو درست بکنیم، علم پول. اگر عالمیم به علممون عمل کنیم، اگه نه بریم بپرسیم. تحقیق، کتابخانی، مطالعه، فرهنگ مطالعه. از نظر ثروت ثروتمندیم، دست بقیه رو بگیریم. اما اگه فقیریم یه وقتی گناه نکنیم، حفظ بکنیم زندگیمون رو با صبوری. ثروتمندام سعی بکنن تو جامعه کمک بکنن به دیگران. مثلا در همین قضیه کرونا ما بحث مواساتی که داریم، رزمایش های مواسات مؤمنانه چقدر تأثیر گذاشت تو جامعه. کمک بکنن. آقا اگر شما نداری 10 تا غذا بدی، 1 غذا. اگر 50,000 تومان نداری، 1,000 تومانی که میتونی. این فرهنگ وقتی بیاد هم دنیای خودمون رو درست میکنه و هم تأثیر داره روی بحث دین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان، حجت الاسلام فیض‌آبادی در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام برای من صحبت کردند. از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه نشان راه با ما همراه باشید.
Thank you.